میرسه. سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
مراسم تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون در تهران برگزار شد. این مراسم دومین گرد همایی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون بود که با حضور 500 خانواده فاطمیون از سراسر تهران و به همت شهرداری تهران برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این مراسم با اشاره به مجاهدت‌های شهدای مقاومت تأکید کرد که خون شهدا در تاریخ ماندگار خواهد بود و منبع امید و حرکت برای مسلمانان است. شهردار تهران با اشاره به نقش فاطمیون در دفاع از مقدسات اسلامی گفت: اگر امروز حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حرم حضرت رقیه سلام الله علیها پا برجاست، نتیجه ایثارگری رزمندگان مقاومت است. زاکانی همچنین مقاومت شهدای فاطمیون را عامل شکست دشمنان اسلام در منطقه دانست و بر ادامه مسیر اونا تأکید کرد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی، از خانواده‌های شهدای مقاومت تجلیل شد و برنامه‌های فرهنگی مثل روایتگری رزمندگان برگزار گردید. گزارش بشنوید از سمیه حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
محفلی برای تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون. فضای معنوی که معطر به یاد شهدا بود.
دومین گرد همایی بزرگ خانواده های معظم شهدا، رزمندگان و جانبازان لشکر فاطمیون که با حضور حدود 500 نفر از خانواده ها از اقصانقاط استان تهران برگزار شد.
رزمندگان از عشقی گفتند که پای آنان را به میدان نبرد کشان.
برای عقیده خودمون رفتیم، برای حضرت زینب، برای دفاع از ناموس، برای دفاع از دین رفتیم، برای شهادت که شهادت لیاقت ما نشد و جانباز شدیم.
و مادران و همسرانی که نماد صبر و استقامتند از افتخاری گفتند که نصیبشان شده بود.
افتخار میکنیم که بتونیم در خدمت جانبازانمون باشیم، مدافعمون باشیم، مدافع حرم باشیم.
برای که عمه جانمون حضرت زینب سلام الله علیها روز عاشورا قطعه‌های بدن برادر شدید بازم افتخار کرد که برای خدا داده بود.
در این مراسم بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تداوم مسیر ایثار و مقاومت تاکید شد.
یکی از اهداف این گردهمایی ها و دور هم جمع شدن های خانواده فاطمیون تجدید میثاق با شهدا است و این پیام رو به عالم ابلاغ میکنه که فاطمیون همیشه پای کار هست.
دشمن پیروز میشه؟
نه، ما پیروزه، اسلام پیروزه.
حق همیشه موقع پیروز نه، جبهه کفار منافقین نابود میشه. ما در این
مثل بارا. دومین گرده همایی خانواده لشکر فاطمیون به همت شهرداری تهران برگزار شد. سمیه حسینی، خبرگزاری از صدا و سیما.
سی و ششمین سالگرد شهدای ولسوالی سالنگ ولایت پروان افغانستان در تهران برگزار شد. در این رویداد خونین نیروهای ارتش شوروی 1200 نفر از غیر نظامیان را به شهادت رساندند. جزئیات را در گزارش عبدالوحید احدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
یادبود شهدای ولسوالی سالنگ استان پروان افغانستان در تهران.
آرمان شهدا را اهداف شهدا را، رای شهدا را به نسل بعدی انتقال بدیم و از طرف دیگه پاسداری بکنیم از خون شهدا. و ما شهدا را اگر فراموش کردیم به این معنی است که ما تاریخ افغانستان را فراموش میکنیم.
رویداد خونینی که در چهارم دلو یا بهمن سال 1367 توسط نیروهای ارتش شوروی سابق در این شهرستان صورت گرفت.
شبی که روسای جمعی برآمدن مردم در خواب بودن، غافل بودن. حتی پروگرام جنگ مجاهدین به خاطر که کل فامیلا سر سرک در خانه بودن.
بیشتر از 1000 نفر، 1200 نفر خانواده ها، شخصیت ها، مویسفید ها، جوان ها، اطفال، خانم ها همه به شهادت رسیدن. واقعا یکی از رویدادهای تلخ و تکان دهنده است.
شرکت کنندگان در این مراسم از فداکاری و استادگی مردم در قبال تجاوزات ارتش شوروی گفتند.
در طول تاریخ ثابت شده است که هیچ امپراتور و یا هیچ قدرتمندی نتانسته است در برابر اراده واقعی مردم استاد شود.
با اراده و اسم پروردگار عالمیان تصمیم قاطع گرفتیم که تا دشمن دین و سرزمین و مجاهدین ما را از افغانستان برانه است.
قوت ایمان و شجاعت روسا را شکست دادیم.
یکی از افتخارات تاریخ در افغانستان جهاد مردم افغانستان است. باید ما نسل جهان راه اونا را ادامه بدیم.
هیچ وقت ما از شهادت و از شهید شدن هراس نداریم.
با گفته جهادگران، خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان از تحولات مهم این کشور و نتیجه مقاومت مردم در برابر اشغال بود. عبدالوحید حدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهید موسی علیزاده فرزند قهرمان کشتی تیم ملی افغانستان بود که برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام عازم سوریه شد و به خیل شهدا پیوست. علیرضا شریفی خبرنگار صدا و سیما به سراغ خانواده شهیدی رفته که در نوجوانی نان‌آور خانواده‌اش بود.
پدرش قهرمان کشتی بود، مردی که مرام پهلوانی را به پسرش یاد داد.
پدر بنده پیش از انقلاب اومدن به ایران، عضو تیم ملی کشتی افغانستان بودن که اومدن ایران و اینجا بعد از اینکه مثلا کشتی گرفتن اینجا موندگار شدن. و
سال 1382 وقتی پدر آسمانی شد، پهلوانی موسی تازه آغاز شد.
نمازش به وقت میخوان، خواهرش بلند میکرد میگفت بیا. خودش جلو بود، خواهرش تو پشتی، مثل که نماز جماعت میره اینجوری.
پدر در کشتی حریف می‌طلبید و موسی در زندگی، روزهایی که دست خواهرها را می‌گرفت و نان‌آور خانواده بود.
شغلشون آزاد بوده.
موسی سال 94 برای دفاع از حرم رفت.
زنگ زد گفت من مادر تو هواپیمایم، می‌خوام برم سوریه. من الان
بار نخست که از سوریه برگشت، خواهرانش از او خواستند که دیگر به جبهه نرود.
داداشم اینو بهمون گفت وقتی میری سوریه، وقتی میری مرقد حضرت زینب رو میبینی، اون قربتی که تو سوریه میبینی، تو اون حرم میبینی، اصلا شاید قابل گفتن نباشه. اینکه بخوای توصیفش کنی شاید خیلی سخت باشه.
شهید موسی علیزاده در سومین اعزامش مرداد ماه سال 1394 در منطقه حمای سوریه به شهادت رسید.
همینجوری دلم گرفته بود، رفتم سر مزار شه. بعد شب اومدم خوابیدم، دیدم اومد کنارم پسرم، اومد دستم رو دراز کرد، سرش گذاشت رو دستم، گفت مامان ناراحت نشه. من هر اکتان تو نفس میکشی، من تو نفسات هستم مادر.
خواهر شهید میگوید خون شهدای مدافع حرم بود که امروز حرمهای اهل بیت در امنیت است.
دقیقا به خاطر این خون شهدای ما بوده که الانم کسی جرأت این که بخواد دست رازی بکنه به حرمین رو ندارن.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. کمیسیون تحقیقاتی پارلمان آلمان میگوید راهی جز گفتگو با دولت سرپرست افغانستان وجود ندارد. این کمیته با نشر گزارشی گفته که با وجود عدم لزوم بازگشایی سفارت آلمان در کابل، مهم است که برلین از وضعیت کنونی افغانستان آگاهی داشته باشد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
تأکید آلمان بر تعامل و گفتگو با حکومت طالبان. کمیسیون تحقیقاتی پارلمان آلمان با نشر گزارشی در مورد ماموریت 20 ساله نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان گفته است با وجود عدم لزوم بازگشایی سفارت آلمان در کابل، مهم است که برلین در صحنه حاضر باشد. در این گزارش به نقل از میشایل مولر رئیس این کمیسیون آمده، با آنکه وضعیت کنونی افغانستان فاجعه‌بار است اما نیاز به تعامل با طالبان وجود دارد و افسوده این امر نباید منجر به همسویی با حکومت طالبان شود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است حکومت طالبان خواهان تعامل با همه کشورها از جمله آلمان است. به گفته وی آلمان یکی از کشورهایی است که روابط تاریخی با افغانستان داشته و نیاز است که این روابط احیا شود.
ای که امارات اسلامی افغانستان نو سر کار آمد میخواد با تمام کشورها روابط خوب داشته باشه از جمله آلمان. آلمان یک کشوری است که از لحاظ تاریخی با افغانستان روابط دیرینه و روابط خوب و اعتماد داشته است. امارات اسلامی میخواهد همو روابط باید احیا بشه و همچنان دو کشور من حیث دو کشور مستقل تعاملات مثبت بین خود داشته باشد.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند حکومت طالبان در صورتی که خواستهای جهان از جمله ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه اساسی با هراس افکنی و مواد مخدر را بپذیرد، حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و افغانستان دوباره جایگاه خود را در جهان به دست می آورد.
حکومت سرپرست فعلی افغانستان جای خود را به حکومت قانونمند و بارد انتخاب مردم افغانستان تعویض میکرد. قانون اساسی تصویب میشد. در مورد پرداختن به حقوق بشر خصوصا حقوق زنان داخل افغانستان گامهای عملی برداشته میشد تا این زمینه ها به شکل بیشتر و خوبتر مطابق با کنوانسیون ها و قوانین بین المللی و مشترکاتی که در تمام دنیا وجود دارد به امضا میرسید. در این صورت این معضلات در افغانستان به وجود نمیآمد و کشورهای بیشتری به دنیا اعتبار کرده و از تعاملات غیر رسمی به معاملات رسمی و سیاسی و دیپلماتیک می رسیدند.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته همواره تاکید کردند تنها راه حل برای برطرف کردن مشکلات و نگرانی های کنونی برخی از کشورها از جانب افغانستان برقراری روابط و تعامل رسمی با حکومت طالبان است تا از طریق گفتگو مشکلات و نگرانی ها برطرف شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مأمور پیشین CIA میگوید که القاعده و داعش به طور کامل در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان فعال هستند و تهدید بزرگی به شمار می آیند. سارا آدامز مأمور پیشین CIA اظهار داشت که القاعده و داعش به طور کامل در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان فعال هستند و اکنون تهدید بزرگتر از هر زمان دیگری در 20 سال گذشته محسوب می شوند. و گفته او این تصور که مبارزه با داعش عمدتاً در داخل سوریه جریان دارد دیگر منسوخ شده است و بیشتر رهبران ارشد داعش 3 سال پیش به افغانستان و پاکستان منتقل شدند. آدامز همچنین افزود که ایالات متحده از طریق وزارت دفاع خود مبارزه ساختگی علیه داعش را در سوریه تامین مالی می کند، در حالی که همزمان وانمود می کند تلاش مشترک ضد داعش خراسان با طالبان جریان دارد. او تاکید کرد زمان صداقت فرا رسیده است. استراتژی فعلی ما تهدید واقعی را نادیده می گیرد. بر اساس گزارش های ملل متحد بیش از 20 گروه هراس افکن به شمول داعش و القاعده در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که حکومت طالبان حضور سازمان یافته گروه‌های تروریستی را در خاک افغانستان رد می‌کند و می‌گوید تروریست‌های داعش و خراسان در خاک پاکستان حضور دارند و آموزش می‌بینند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به آیین پایانی 41 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در مشهد گفت بدون تردید بخش بزرگی از مسائل امروز جهان اسلام نتیجه دوری از آموزه‌های قرآنی است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در پیام خود اظهار داشت قرآن کریم معجزه جاویدان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین ثمره و میوه بعثت و نجات بخش بشریت در تمام عصرهاست. پزشکیان با بیان اینکه قرآن فطرت بشر را فارغ از نژاد، رنگ، طبقه و مذهب خطاب قرار می‌دهد و بشریت را به سرمنزل کمال راهنمون می‌کند گفت در سایه آموزه‌های متعالی قرآن است که انسان‌ها می‌توانند در جهان پرآشوب امروز تکیه‌گاه محکم و امیدبخشی برای رهایی از جهل و ظلم و نابرابری بیابند و با صلح و عدالت و مهربانی زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. رئیس جمهوری ایران افسود در قرآن کریم مسلمانان امت واحده خطاب شدند و از آنان خواسته شده تا همگی بر ریسمان الهی چنگ بزنند تا از هر گونه تفرقه جلوگیری شود. بر همین اساس باید همه تلاش خود را به کار ببندیم تا وحدت، برابری و برادری مورد نظر قرآن را در جوامع اسلامی عینیت ببخشیم. مسعود پزشکیان در ادامه با تاکید بر این که یکی از واقعیت‌های مهم منطقه و جهان امروز مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و نابرابری و کمک به مظلوم است که برآمده از آموزه‌های جهان بخش قرآن است گفت تجربه نشان داده است که این جریان اصیل با هیچ سلاحی از بین نخواهد رفت بلکه هر روز مقاومتر و ریشه‌دارتر خواهد شد. قابل ذکر است 41 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از 7 تا 12 دلو 1403 با شرکت 59 قاری و حافظ کل قرآن کریم از 27 کشور در مشهد برگزار شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 آرمان فلسطین را زنده کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه الجزیره با تبریک پیروزی مقاومت فلسطین و بازگرداندن اسرا تصریح کرد ایران آماده کمک به مردم فلسطین است. وزیر خارجه ایران تاکید کرد عملیات طوفان الاقصی مسئله و آرمان فلسطین را زنده کرد و این مسئله و موضوع اول منطقه و جهان تبدیل شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه گریزی به شرایط کنونی سوریه زد و با بیان اینکه ایران از هر دولتی که ملت سوریه آن را تایید کند حمایت خواهد کرد یادآور شد جمهوری اسلامی ایران خواهان ثبات و وحدت سوریه است. دفتر اطلاع رسانی امور اسرای فلسطینی اعلام کرد رژیم صهیونیستی در 4 مرحله تبادل اسرا در چارچوب توافق 183 اسیر فلسطینی را آزاد خواهد کرد. دفتر اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس جمعه شب با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر افزود از میان این افراد 111 اسیر اهل باریکه غزه هستند که پس از 7 اکتبر بازداشت شده بودند. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی هم با اعلام این خبر تصریح کرد که این رژیم امروز در مقابل آزادی 3 اسیر اسرائیلی از غزه 183 اسیر فلسطینی را آزاد خواهد کرد. بر اساس این گزارش 150 اسیر به غزه بازگردانده می شوند که در میان آنها 7 نفر به حبس ابد محکوم شدند و قرار است به غزه تبعید شوند. سایر آزاد شدگان نیز از ساکنان غزه هستند که پس از حمله زمینی اردوی رژیم صهیونیستی به این منطقه در پی حوادث 7 اکتبر بازداشت شده بودند. 32 اسیر فلسطینی هم پس از آزادی به کرانه باختری منتقل خواهند شد. همچنین یک اسیر مصری فردا به کشورش بازگردانده خواهد شد. دفتر اطلاع رسانی امور اسرای فلسطینی همچنین اعلام کرد در چارچوب توافق تبادل اسرا قرار است 1100 اسیر فلسطینی آزاد شوند. بر اساس این توافق 1000 اسیر از باریکه غزه که پس از 7 اکتبر بازداشت شده بودند به همراه 110 اسیر محکوم به حبس ابد در مقابل آزادی 9 اسیر بیمار اسرائیلی آزاد خواهند شد. گفتنی است رژیم نسل‌کش اسرائیل سرانجام پس از 1 سال و 3 ماه جنگ افروزی وحشیانه و ناتوانی در رسیدن به اهداف خود یعنی آزادی نظامیان اسیر خود از طریق مداخله زمینی و حذف مقاومت مردمی 15 جنوری به توافق آتش بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تن داد. این توافق از 19 جنوری اجرایی شد. مدیر سازمان جهانی بهداشت از مقامات رژیم صهیونیستی خواست که ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا را لغو کنند. پارلمان رژیم صهیونیستی موسوم به کنست در راستای تحقق نسل‌کشی فلسطینیان در غزه و پاکسازی اراضی فلسطینی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا در سرزمین‌های فلسطین ممنوع شد. تدروس آدانوم مدیر سازمان جهانی بهداشت در واکنش به تصویب این قانون در کنست رژیم اسرائیل خواستار لغو ممنوعیت فعالیت سازمان آنروا در سرزمین‌های فلسطین اشغالی شد. آدانوم در این باره در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من از مقامات اسرائیلی می‌خواهم که در تصمیم خود برای ممنوع اعلام کردن فعالیت سازمان آنروا وابسته به سازمان ملل متحد تجدید نظر کنند. در ادامه پیام مدیر سازمان جهانی بهداشت آمده است: حقیقت این است که هیچ جایگزینی برای سازمان آنروا در اراضی فلسطینی وجود ندارد. آدانوم تصریح کرد ممنوعیت در فعالیت این نهاد تبعات بسیار مخربی برای میلیون‌ها فلسطینی در پی خواهد داشت. آنروا حدود 30,000 نفر نیرو دارد که برای پناهندگان فلسطینی در سراسر منطقه غرب آسیا کار می‌کنند. شبکه الجزیره با ارائه گزارشی از کمک‌های ارسالی به بارکه غزه حجم این کمک‌ها را در زمینه‌های مختلف بسیار کم توصیف کرد. شبکه خبری الجزیره با بررسی محموله‌های امدادرسانی وارد شده به بارکه غزه پرداخت و اعلام کرد که از آغاز برقراری آتش‌بس تا 11 روز آن حدود 7926 محموله لاری وارد غزه شده است. تعداد لاری‌هایی که خیمه‌های اسکان موقت همراه خود داشتند کمتر از حد نیاز بوده و حدود 208 لاری اعلام شده است و این در حالی است که خانه‌های سیار و از پیش ساخته نیز به شمال و جنوب غزه وارد نشده است. دو سوم لاری‌های وارد شده به غزه مواد غذایی با خود حمل کردند و تنها 197 لاری حامل سوخت بوده که دفاع مدنی و شهرداری‌ها و شرکت‌های برق‌رسانی امکان استفاده از آن را نداشتند. تجهیزات و موترهای سنگین برای آواربرداری و حشو شناسایی پیکرهای شهیدان وارد غزه نشده است، همانطور که مساله ساختمانی هم با وجود نیاز مبرم با آنها برای ترمیم و بازسازی منازل نیمه ویران اصلاً به غزه نرسیده است. ابزارها و پنل‌های تولید انرژی برق خورشیدی و همچنین تجهیزات و لوازم پزشکی هم به اندازه کافی به شفاخانه‌های غزه ارسال نشده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. در پایان بخش خبری باید به اطلاعتان برسانم که انگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:48 با وقت کابل خواهد بود. تا بخش بعدی خبرها که در ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد، از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال می سپارم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه و از نی ستان آبای نایه شاید حسابه مانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
سلام و صبح خیر مجدد عرض میکنیم خدمت یک شما خوبان همراه. انشالله که روز خوب و هفته خوب رو شروع کرده باشین و ساعات و لحظات و روزهای بسیار بهتر پیشرویتان باشه. و ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده ارجمند و گرامی و دوستان برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنده، زندگی بایست، نام جای همه ما میپوید.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. فضای گرم و سرشار از مهربانی زندگی در یک روز دیگر از روزهای خوب خدا همراه با نگاه عاشقانه شما آمده که لحظه های خوب بسازه، فرصت های خوب بسازه و دل ها را باز به هم گره بزنه. به تو می اندیشم، به تو که تمام زندگی هستی، تمام شور، تمام انگیزه و عشق و امید و امیدواری، تمام زندگی. سلام زندگی.
سلام دوست خوب من.
سلام با نشاط و لبخند و امیدی که در دلت موج میزنه.
مردم، من از خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام میکنم و امیدوارم که سال خوبی همه
شما. سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترمتون. کمی لحظه عواض نرمش دهان. من
از سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوبی شما. من همچنان شما تشکر کنم که من همکاران عزیز شما روبار بیدم.
زنده با، زنده با زندگی، زندگی.
صبحتان بخیر. صبح شنبه را چگونه آغاز کردین؟ انشالله که با خوشی، با لبخند، با شور، با انرژی، با تکاپو و پر از هدفهای بزرگ، هدفهای کوچک، قدمهای بزرگ، قدمهای کوچک، اینا به هم دیگه وصل میشه و میشه همو پلکانی که شما را قدم قدم به سمت موفقیت و به سمت حس خوب خوشبختی میبره. انشالله که مستدام باشه این لحظه های خوب. با شما هستیم، با زنده باد زندگی. حتی برف‌های قطور و سرد هم نویدی در دل خودش داره، از امید، از برکت، از زندگی. امروز از چه زاویه‌ای به زندگی نگاه بکنیم که لبخند رضایت روی لب‌های شما شکوفا شود؟
امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
خب امروز شنبه هست، 13 بهمن 1403، دیروز 12 بهمن بود، سال روز ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و بله ایام الله دهی فجر شروع شده. تبریک ما را بپذیرین و ای که مردم افغانستان در اون سالهای پر از شور و هیجان، خاطرات مبارزه، ایستادن، برخواستن و شعارهایی که علیه ظلم و ستم داده می شد، مردم افغانستان هم خاطره دارن و لحظه به لحظه خبرها رو دنبال می کردن و این یک خوشحالی مشترک است، یک حس مشترک. خب دوستای عزیز، با همکاران ما در خدمت شما هستیم. زینب بیات هستم، مجری برنامه، وحیده حسینیان تهیه کننده است، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار فواد بهنودی. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما هستند، گزارشگر ما شایما وفا. خب از آغاز صبح همچنان که حال احوال کردیم با شما، یکی از کلماتی که معمولا در می سلام و احوال پرسی ها با کار می بریم امید است. الهی که دلتان سرشار از امید و امیدواری باشه. چقدر خوب است این امید و امیدواری، وقتی که کوشش میکنیم که یک جریانی را پیش ببریم، هدفی داریم، برنامه‌ریزی داریم و الهی که هیچ وقت به جایی نرسیم که بگوییم ناامید شدم. ناامیدی چیزی است که خود خدای مهربان ممنوعش کرده، جزو ممنوعه هایی است که خدای مهربان وقتی که میگه از هر دری و دریچه رحمت و برکت بالاخره یک قسم وارد زندگیت میشه، دیگه نمیتونیم ناامید باشیم. خب امید، بله امید موضوع این هفته زنده باد زندگی هست، موتور محرکه زندگی.
امید به نظر من انتظار مثبت از هر چیزی که از هر عمل و عکس العملی که ما داریم. امید به نظر من تعریف خلاصه انتظار مثبت.
امید از نظر شخصا خودم آرمان، آرزو، درخواست.
نتیجه مثبت منظور منه، نتیجه مثبت دید میگم امید، امید انجام کار.
امید یعنی روحیه بخشیدن با آینده، به یک کار که میکنیم و کار که روی از او پلان میسنجیم، به یک هدف بور سوق میدیم و امیدواریم که به او هدف برسیم.
امید در زندگی به معنی ادامه زندگی.
خب ارتباط بگیرین با برنامه خودتان و صدا و پیام بفرستین لطفاً. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان دو سامانه پیامگیر رادیو دری است و 0905-300-689 شماره اختصاصی زنده باد زندگی parstoday.ir/dari نشانی سایت ما و @ رادیو دری مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانوادگی شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن مادر است.
علی شیری گو با خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
ساعت 10:27 دقیقه است و انشالله که لحظه هایتان پر از خوشی و شادمانی باشه، یعنی با خوشی و با لبخند و با مهربانی بگذره. میگه که اگر نباشه بیخیم تو تلخ و تب میشه آدم، دور باشه از وجود شما، از خانواده شما. اگر نباشه بیخیم کل دنیا را خاکستری آدم میبینه، بیخی فقط دور جان که حبس شده باشی، بندی شده باشی، بخید یک تاریکی فقط را بری. اگر چی نباشه، اگر امید و امیدواری نباشه، واقعا در یک چین فضای آدم فرو میره. انشالله که دور هست این فضاها از ما و دنیای ما روشن است، خورشید میتابه، قدم بر میداریم، تلاش میکنیم، هرچند که سختی و مشکلات هست، اما چراغ امید و امیدواری را همواره سعی میکنیم که روشن نگه داریم، چراغ امید و انگیزه را روشن نگه میداریم. شما بگوییم که واقعا بدون امید و انگیزه میشه زندگی کرد؟
فقط امید که نداشته، یعنی انگیزه نداره، برنامه ریزی منظم نداره. وقتی که برنامه ریزی منظم نداشته، یعنی زندگیت همیشه با ریخت و پاش هستی.
بی اساس شاید حدود 70-80% امیدوار باشون به آینده انشاءالله.
میگه نه نمیشه، معشوم که بتانم میتونم. قدر سخت بوده این کار، ما کجا و این کار کجا، نمیتونم، من از عهده من سخته نیست. خب از این قبیل جمله ها شاید شنیده باشین، شاید هم گاگای اصلا خود شما با کار برده باشین. بله، نظر پدر گرامی خانواده با تجربه که داره ای است که ای از او سرعتگیرا و موانع است که همتون خوب ما را پای پیچلک میته. امی که نمیتانم، وی سخت است، وی علا نه نمیشه، خیلی کار سختی است، بخیر مثل یک سنگ سنگین سر رایم است. و مادر جانم میگه که بچیم، امی نشنیدی که روانشناس در برنامه میگفت که بی موتور محرکه امید اصلا میتونی موتر زندگی تا حرکت بتی؟ وی مادر جان به نظرم که برنامه ما را شنیده، موتر محرکه را خما گفتیم. بله، مادر جان و پدر جان میشینن و فرزند دل میتن که نه بچیم تو میتانی و خیر تو میتانی.
اگر من به اندازه کافی امیدوار نباشم با آینده شاید نتونم به هدف برسم. اولین کسی که ناامیدی داره ناکامیه. به خاطر امیدوار ساختن و یک جامعه را به آینده از امیدوار بسازیم، یک بخش از این رسانه ها به عهده دارن که باید با تهیه کردن مطالب که میتونه به مردم انگیزه بده، می‌رقم که با دیگه پدیده‌های شومی که در جامعه وجود داره ما مبارزه می‌کنیم، با ناامیدی هم باید مبارزه کنیم.
خب تشکر از شما که صدایتان را رساندین و امید و امیدواری را در واقع خود شما چراغش را و شعلش را روشن نگه می‌دارین. این هفته در این باره گپ می‌زنیم و بعد صحبت می‌کنیم درباره امید و امیدواری، برای که وقتی بدانیم که خیلی مهم است، وقتی که برجسته کنیم طبیعتاً ناامیدی را دیگه اجازه نمی‌دهیم که وارد زندگی شود. بریم به سراغ شایما جان و وفا همکارایم در هرات.
درود و صبح شما همکاران عزیز در استودیو و همچنان شنونده های ارجمند ما در این برنامه بخیر. آرزوی اوقات خوب و خوش برای شما دارم و از همراهی شما در این ولایت خیلی تشکر میکنم. همراهان گرامی، از یکی از شهروندان محترم هرات در بخش گزارشی ما خواستیم که در گفتگوی این روز ما ما را همراهی بکنن. صبح شما هم بخیر. خیلی تشکر میکنم که بر ما فرصت میدین معرفی داشته باشه.
سلام خدمت شما و شنونده عزیز شما. فرید احسان هستم، یک از شهروندان هرات.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای احسان. در رابطه با کلمه یا موضوع امید با شما میخوایم صحبت بکنین و اینکه این کلمه بر شما چه جایگاهی داره و چی معنا میکنیم امید ره.
امید نقش اساسی به زندگی انسان ها داره واقعیت، و اگر ببینیم امیده که یکی از دلایل مهم زندگانیه. بر اساس همین امیدی که وجود داره انسان ها برنامه‌ریزی میکنن، کارهای خود در زندگی امروزه خود را پلان میکنن و مسیر زندگی خود را طی میکنن. یگانه چیزی که برای انسان قوت میده و انگیزه میده همین امیدی هست که در زندگی وجود داره و بر اساس از اون انسان ها به پیش میرن. واقعیت اگر امید نباشه در زندگی، تحمل رنج ها به اصطلاح او عوارضی که در جامعه وجود داره و مشکلاتی که هست واقعا سخت میشه.
چقدر نیاز هست که ما امیدوار باشیم به زندگی و همواره با همون امید و توکل به خدا برنامه و هدف زندگی خود را دنبال بکنیم جناب آقای احسان؟
امید نقش اساسی داره، در این شکل نیست، ولی باید امیدم بر اساس یک منطق باشه. به عنوان مثال یا بس توکل هم که مطرح میشه، ما زمینه های دنیوی رو باید برای فراهم بکنیم، فاکتورهای دنیوی فراهم بکنیم و به خداوند توکل بکنیم و امید داشته باشیم که در کار و روزگار ما برکتی بده و زندگی خود رو به مو اساس به پیش ببره.
با داشتن امید در خود ما میتونیم پیشرفت و توسعه هم برای خود ما، برای شخص ما و هم اگر همگانی باشه برای جامعه و پیشرفت و توسعه جامعه داشته باشیم.
100% موافقم با شما. با داشتن امیده که هم میتونیم سبب پیشرفت خود شویم، برنامه هایی که در زندگی خود داریم عملی بکنیم با امید و الگویی باشیم برای هموطنان و همقطاران خود، با اونا انگیزه و امید بدیم که اونا هم به اصطلاح پیشرفت بکنن با امید و توکل به خداوند و در کل جامعه به طرف خوبی و پیشرفت برشن.
بخاطر از اینکه خسته نشوین، در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو، صحبتای اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد،
چی زنده باد، چی شعار میتین، به خاطر چی، چی زنده باد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
جوان خانواده چند روز خانه فلان فامیل از اقوام نزدیک بوده و حالی که پس آمده روزگار بچه قوما را که دیده و دیده که چقدر در پول و امکانات غرق است، بیخی دیگه همه تو در حالت افسردگی فرو رفته. میگه که ما هم زندگی داریم، از یکی ایش نباشه بهتر است. والا پدر و مادر ایران میمانن که چی بگوین و چی بگوین که همی جوان کاکی خود قناعت بتندم زبان و ادبیات جوانای امروز چی رقم بگوین که برش قابل درک باشه، که اصلا خود در درجه اول خودم این مقایسه غلط در غلط است. میگن اگر میخوای حس بدبختی بکنم، بدبختی بکنی خودت مقایسه بکن. حالا در هر مقطعی که باشی، جوان باشی، کودک باشی، نوجوان باشی، پدر مادر باشی، مقایسه اصلا حس بدبختی با خودش میاره. و مگری که در بخش رقابت مفید بفته که آدم بخوای که بتانه خود پیش بندازه در زندگی. و از طرفی خب کلی زحمت کشیدن، تلاش کردن یک امکانات زندگی رو در حدی فراهم بکنن و حالا جوانشان قسمی سرخورده شده. خب تصمیم میگیرن که با یک کسی که در بین قوم خیششان هست و او با زبان جوانای امروزی راحت تر میتونه ارتباط برقرار بکنه، با جوانشان میتونه راحت تر بگویه که بچیم امکانات خودت ببین، زندگی خودت، سلامت هستی، نام خدا کاکه هستی، استعداد داری، ببین خودت کشف کن، خودت کشف کن، به جایی که فکر بکنی که دیگر چه چیزهایی دارن و تو نداری. در واقع روی داشته های خودت بشین فکر کن و از او داشته های خودت بهره وری کن. خب امید خیلی خوب است، خیلی خوب چیز است. بریم با سراغ شیما جان وفا از هرات و از ایشان بشنیم.
جناب احسان، تاثیرات مخرب روحی ناامیدی در زندگی افراد چی میتونه باشه؟
ناامیدی در صورت که افراد ناامید میشن، به طرف استراب و افسردگی میرن، سبب میشه به کارهای روزمره و معمول خود رسیدگی نکنن و وظیفه که برای نامحول شده به اون نرسن، انگیزه نا کم میشه، خود به خود برونده اوتپوت از اونها رو به اصطلاح کم و در حقیقت ممکنه به طولانی مدت به طرف یک بار اضافی برای خود و جامعه خود باشه، که با داشتن امید میتونیم باز از این قضیه جلوی گیری کنیم.
آقای احسان، این امید واهی چی هست؟
میتونه چیزای زیاده باشه. یک از چیزای خوب برای ما که از لحاظ عقیده ای هست، توکل به خداوند، که ما با توکلی که به خداوند میکنیم به زندگی خود امید داریم. و دیگه چیزایی که ما امید میده، خود خانواده، تن، دوست داشتن افراد، اینا میتونه برای ما اولاد، پدر، مادر، اینا همسر، میتونه انگیزه های خوب و امید خوب باشه و باساس از اینا زندگی عیار شده و پیش بره شد. که اگر امید ما با اساس یک منطق نباشه و غیر منطقی باشه یا با قبل شما واهی باشه، باز خود از او مشکل ساز میشه برای ما. ما باید امو اسباب دنیوی رو فراهم بکنیم، امید هم داشته باشیم و با اساس امید و توکلی که داریم کارها خود رو تنظیم کنیم. اگر امید واهی به قبل شما داشته باشیم و غیر منطقی باشه، خود از او پرابلماتیک و مثلا مشکل ساز میشه.
چقدر با آینده امیدوار هستم؟
زیاد. توکل داریم به خداوند و کارها خود را به اساس امیدی که داریم تنظیم میکنیم و به پیش میریم. شده
موفق باشید. دوباره سپاسگزار شما و همراهی شما در این روز سرد در برنامه زنده با زندگی هستیم. ایام با کام شما.
سلامت باشید. ممنون از شما. موفق باشید.
پیام داریم از فیروزه جان. به بچه نام مقبولی فیروزه، اصلا فیروزه که میگه دل آدم میره دیگه به سمت فیروزه نیشابور. میگه لاجورد افق صبح نیشابور و هریست، این کاکاشی کوچک فیروزه رنگ که در این لابلای چارچوب ساختمان یک مسجد میبینی، و دلت باز میکنه. اصلا این رنگ آبی یک آرامشی در خودش داره. او هم چی آبی فیروزه‌ای. فیروزه جان امجد پیام دادن گفتن امید را نگه میداریم در دل ما و از دست نمیدهیم، حتی اگر زمانی فکر کنیم که همه چیز از دست رفته. یاد شعری از استاد کاظمی افتادم که درباره شرایط امروز افغانستان است و با ردیفش ای هست که شروع شد از صفر، یعنی مملکت افغانستان بارها شده که دچار مصائب و مشکلاتی شوه، اما باز هم از صفر شروع میکنن و دوباره میسازن این مملکت را با تمام امید و امیدواری.
قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی.
خب آهنگ زیبایی بود با صدای احمد ظاهر، قدح را سر کنید و غم دنیا را از دل بدر کنید. 10:45 دقیقه است. زنده باد زندگی را میشنوین از رادیو دری، با ما همراه باشین.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام و احترام خدمت شما خانم بیاد، خدمت همکاران عزیز و همینطور شنونده گرامی و ارجمند، صبح و روز شما بخیر باشه.
سلامت باشین. باز هم با طرح سوالی از طرف یکی از دوستای شنونده در خدمت شما هستیم در مورد ترس های آنی و لحظه‌ای که با کودکان وارد میشه و گاهی متاسفانه خود بزرگترها ممکن است که عامل این ترس ها باشن و پرسیدن که این مسئله چقدر به سلامت کودکان آسیب میرسانه.
بله، بدون شک ترساندن و تهدید کردن، حتی با هدف تهدید کردن و تنبیه کردن یا حتی با هدف شوخی و مسخره کردن و به اصطلاح خندیدن، اگر ترساندن اطفال صورت بگیره میتونه عواقب منفی روحی، روانی و عاطفی و حتی جسمی برای اطفال و کودکان به وجود بیاره و عامل این مشکلات شوه. میدونیم که متاسفانه بعضی وقتا پدرها و مادرها و بزرگترها که با هدف تهدید و تنبیه، یعنی با هدف تربیت کردن، گاهی اولادهای خود را میترسانند. یا در یک شرایط خاصی که اطفال بازی ها و فعالیت ها و کارهای کودکانه خود داره در دنیای طفولیت و کودکی خود، که بسیاری از مشکلات و مسائل و ملاحظات ما بزرگتران اونا اصلا درک نمی کنن، برایشان مطرح نیست. در مهمانی ها، در کارهای خاصی که ما در خانه داریم، در شرایط خاصی که در خانه با وجود میاره، اونا زندگی خود، بازی های خود، حرکات و فعالیت های خود داره. پدر و مادر به خاطر بی‌حوصلگی، به خاطر بی‌توجهی و به خاطر حتی تربیت خودشان در طفولیت، کودک خود را میترسانند. هم با تهدیدهای مختلف کودک میترسانند، هم با مطرح کردن ترس از چیزهای موهوم و واهی و غیر واقعی، از چیزهای وحشتناکی که برای طفل میتونه وحشتناک باشه، او را میترسانند که فلان چیز ممکنه بیاید، فلان کار ممکنه شوه. این با هدف تربیت از طرف پدر و مادر است یا تنبیه به یک حساب بگوید، ولی برای طفل میتونه اینا عواقب روحی و روانی، عاطفی و حتی جسمی به وجود بیاره. گاهی هم همونطور که من در جمله مقدماتی خود گفتم، بزرگترها، مهمانها، اقوام، دوستان، بچه های یکمی بالاتر از سن و کودکی که در خانه هست، برای بازی، برای ساتیری خود، برای خندیدن، برای شوخی کردن طفل میترسانند و فکر میکنن که با این کار، با او عکس‌العملی که طفل انجام میده، یه برشان خوشایند است و برای همه میتونه اسباب خنده و شوخی و خلاصه یک حالت خوشایندی را داشته باشه. یعنی یک کار کاملا مضر و میتونه عواقب بدی را با ترساندن کودک جهت مسخره کردن و شوخی کردن و خنداندن داشته باشه.
بله آقای دکتر، موردی را داریم که با همین هدف خنداندن کودکی را ترساندن و کودک دچار لکنت زبان شد و تا حالا بزرگ هم شده، ولی همچنان اون لکنت یک مقداری با این کودک هست.
بله، ما در عوامل جسمی و روانی و